ساعت 20 در ایران. شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. پنجشنبه دوم آذر ماه 1402 برابر است با 23 نوامبر 2023 میلادی. رویا کریمی مرش هستم همراه شما در مجله 8 شب رادیو فردا. ازتون میخوام نیم ساعت آینده رو همراه ما بمونید تا نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو از همکارم الهه روانشاد بشنویم که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. خانم روانشاد.
چپ به شنونده گرامی، قطر اعلام کرد آتش‌بس 4 روزه در جنگ میان اسرائیل و حماس در غزه از صبح جمعه برقرار می‌شود. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر که کشورش نقشی تعیین کننده در ایجاد توافق آتش‌بس داشته است می‌گوید از ساعت 7 صبح جمعه به وقت محلی آتش‌بس برقرار خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس، ماجد الانصاری همچنین افزود دو طرف فهرست زندانیان و گروگان‌هایی را که قرار است بر اساس توافق آزاد شوند با یکدیگر مبادله کردند. بر این مبنا 13 تن از زنان و کودکان گروگان گروه افراطی حماس جمعه بعد از ظهر آزاد خواهند شد و آنگونه که سخنگوی وزارت امور خارجه قطر میگوید ارسال محموله‌های کمک به فلسطینی‌ها در اولویت در اولین فرصت ممکن وارد نوار غزه خواهد شد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را سازمانی تروریستی اعلام کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه با حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان دیدار و بر لزوم تداوم آتش‌بس میان حماس و اسرائیل تاکید کرده است. به گزارش نور نیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با تلویزیون المیادین گفته است اگر آتش‌بس ادامه پیدا نکند جنگ گسترش خواهد یافت. حسین امیر عبداللهیان روز پنجشنبه پس از دیدار با حسن نصرالله در لبنان بیروت را به مقصد دوحه ترک کرد تا آنجا با مقامات قطری دیدار کند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا خبر داد یک ناوشکن این کشور بامداد پنجشنبه دوم آذر ماه چند پهپاد انفجاری شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران را در دریای سرخ رهگیری و منهدم کرده است. سنت کام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این پهپادها از منطقه تحت کنترل شبه نظامیان حوثی در یمن به پرواز در آمده بودند. بر اساس اعلام سنت کام، ناوشکن توماس هادنر در حال گشت‌زنی در دریای سرخ این پهپاد را هدف قرار داده و در این درگیری به این ناو آمریکایی و خدمه آن آسیبی وارد نشده. یک روز پیش از این اتفاق هم یک ناوشکن دیگر آمریکا یک فروند پهپاد حوثی‌های یمن را بر فراز دریای سرخ سرنگون کرده بود. شبه نظامیان حوثی از آغاز جنگ اسرائیل و حماس در حمایت از این گروه اقدام به حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل کرده است، اما همه آنها رهگیری و منهدم شدند. مراسم تشییع و تدفین پیکر محمد علی اسلامی نادوشن، ادیب و پژوهشگر ایرانی صبح روز پنجشنبه در باغ مقبره عطار نیشابوری در شهر نیشابور برگزار شد. محمد علی اسلامی ندوشن اردیبهشت امسال در 97 سالگی در کانادا درگذشت و پیکرش چند ماه بعد بنابر وصیتش به ایران منتقل شد تا در نیشابور به خاک سپرده شود. تصاویر منتشر شده از مراسم خاک سپاری او نشان می‌دهد که گروهی از حاضران سرود ای ایران خواندند. از محمد علی اسلامی ندوشن بیش از 70 اثر در زمینه‌های مختلف از جمله درباره تاریخ و فرهنگ و ادب و هنر ایران بر جای مانده است. و بالاخره آن که میلاد زهروند از بازداشت شدگان اعتراضات سال 1401 پنجشنبه دوم آذر بدون اعلام قبلی در زندان ملایر اعدام شد. میلاد زهروند 22 ساله تیر ماه سال جاری در ارتباط با مرگ علی نظری مامور اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود. 4 آبان سال 1401 خبرگزاری تاسنیم نزدیک به سپاه پاسداران و پس از آن سپاه انصارالحسین همدان اعلام کردند که علی نظری در جریان تعقیب و گریز معترضان کشته شده است. بنابر گزارش سایت دادبان، میلاد زهروند در جریان محاکمش از داشتن وکیل هم محروم بوده است. سپاسگزارم از همکارم الهه روانشاد که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبرها میتونید همچنین به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم مراجعه کنید. در غزه چه می‌گذرد؟ آخرین خبرها رو از ایلیا جزایری خواهیم شنید. انتظار برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی. همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزارت خارجه قطر اعلام کرده که 13 گروگان گروه افراطی حماس بعد از ظهر فردا آزاد می شوند. قرار است آتش بس از ساعت 7 صبح روز جمعه آغاز شود و اولین گروه از گروگان ها نیز ساعت 4 بعد از ظهر آزاد خواهند شد. همزمان خبرها از ادامه درگیری ها در خاک غزه حکایت دارند. از جزئیات آنچه در غزه می گذرد بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
ادامه عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه پیش از اجرای احتمالی توافق آتش‌بس 4 روزه با گروه حماس، توافقی که بنابر بندهای آن قرار است 50 تن از زنان و کودکان زیر 19 سال گروگان در دست حماس آزاد شوند و در مقابل 150 زن و کودک زیر 19 سال فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شوند. همچنین قرار است صدها کامیون حامل کمک‌های بشر دوستانه وارد نوار غزه شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
صبح زود دولت تصمیم می گرفت. من و شرکایم ایمان قلبی داریم که تصمیم درستی گرفته شد. مذاکرات بسیار دشواری انجام دادیم. برای بهبود بندهای توافق جنگیدیم. بار دیگه با رئیس جمهور بایدن صحبت کردم و از او به خاطر اقداماتش بنا به درخواستم در مذاکره با میانجی‌ها به منظور بهبود توافقنامه تشکر کردم. این بهبود صورت گرفت و توافق حاصل شد.
این در حالی است که پیش از این اسرائیل با هر گونه پیشنهادی برای آتش بس مخالفت می‌کرد، اما اکنون این توافق با میانجیگری قطر و مصر و همچنین هماهنگی آمریکا به دست آمده است. امروز پنج شنبه اسرائیل منطقه مختلفی در نوار غزه از جمله شهر رفح در جنوب این باریکه را بمباران کرد. عملیات در بخش شمالی هم در نزدیک بیمارستان اندونزیایی ها متمرکز است. بسیاری از کادر درمان و بیماران از این بیمارستان تخلیه شدند، اما بنابر گزارش ها حدود 200 نفر همچنان در بیمارستان هستند. اسرائیل گروه افراطی حماس را به احداث تونل ها و پایگاه هایی در زیر مراکز درمانی به منظور فرماندهی و اجرای عملیات خود متهم می کند. ارتش اسرائیل امروز ویدیویی هم از تونلی در زیر بیمارستان اشفا که هفته گذشته آن را تصرف کرده بود منتشر کرد.
Now we are in the tunnel just below the Qataric building that you saw outside.
حملات اسرائیل به نوار غزه 15 مهر گذشته آغاز شد، روزی که در آن اعضای گروه افراطی حماس با شکستن حصار غزه به شهرها و شرکای اسرائیلی حمله کردند. گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در آن حمله بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر هم به گروگان گرفته شدند. مقام‌های اسرائیلی بر ادامه عملیات خود در نوار غزه پس از آتش‌بس موقت تا رسیدن به تمام اهدافی که تعیین کرده اند تأکید می‌کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
به روشنی بگویم جنگ ادامه دارد. ما تا زمان دستیابی به همه اهدافمان به جنگ ادامه میدیم، یعنی تا زمان بازگشت همه اسرائیلی ها، از میان برداشتن حماس و تضمین اینکه پس از حماس هیچ گروه حامی تروریستی بر غزه مسلط نشه.
جهاد حرب نویسنده و تحلیلگر سیاسی فلسطینی ساکن رام الله اما احتمال تمدید آتش بس را زیاد میداند.
یعنی هناك احتمالين. احتمال اول اذا ما تم تطويل
برای دوران بعد از آتش بس دو احتمال وجود دارد. احتمال اول تمدید آتش بس است، به ویژه در توافق صورت گرفته آتش بس 4 روزه است و در صورت آزادی روزانه 10 اسرائیلی قابل تمدید تا 10 روز است. ممکن است گروه حماس به 3 دلیل به دنبال آن باشد. اولا تضعیف روحیه جنگی سربازان اسرائیلی حاضر در تانک ها یا پایگاه‌های نظامی. دوم فراهم کردن زمینه فشار بیشتر در جامعه اسرائیل از سوی خانواده‌های اسرای اسرائیلی برای تکمیل پرونده تبادل اسرا و بستن آن. اما احتمال دوم از سرگیری درگیری هاست. همانطور که روز گذشته از سه مقام در کابینه جنگ اسرائیل شنیدیم. بر این باورم تناقض هایی در این سخنان وجود دارد. در هر حال معتقدم در حال حاضر احتمال ادامه جنگ کمتر از تمدید آتش بس است.
همه اینها در حالی است که جبهه شمالی اسرائیل با لبنان در 24 ساعت اخیر ناآرام‌تر شده است. تبادل آتش میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان تشدید شده و شب چهارشنبه در یکی از آخرین حملات اسرائیل 5 عضو حزب الله از جمله پسر رئیس فراکسیون این گروه در پارلمان لبنان کشته شدند.
آخرین گزارش در مورد آنچه در غزه می‌گذرد را از همکارم ایلیا جزایری شنیدید. اما در رابطه با توافق گروه افراطی حماس و اسرائیل برای آزادی 50 گروگان اسرائیلی و آزادی 150 زندانی فلسطینی، موران آلونی در اسرائیل که 6 عضو خانواده‌اش توسط گروه حماس به گروگان گرفته شده‌اند، در گفتگو با رادیو فردا از شرایطش در این روزها می‌گوید.
The answer is obvious. It's more than half of my core family.
پاسخ شاید روشن باشه. برای من که بیش از نیمی از خانواده‌ام در حال حاضر گم شدن و از دستشون دادم، زندگی متوقف شده و شرایطی نیست که بتونم با اون زندگی کنم. نمیتونید کاری بکنید، چون مدام به این فکر میکنید که اونها چی کار دارن میکنن، زندگیشون در حال حاضر چگونه پیش میره. بین دو موقعیت زندگی میکنید، یکی اینه که اونها رو در ویدیو میبینید که مرز رو رد میکنن، یکی دیگه اینه که مامور دولت به خونه شما میاد و خبری بهتون میده. دردناکترین پیامی که میشه تصور کرد، یک احساس گناه دائمی همینطور باهاتون هست. وقتی میرم بخوابم احساس گناه میکنم، وقتی لبخند دخترمو میبینم احساس گناه میکنم، وقتی سردم میشه و ژاکتمو میپوشم احساس گناه میکنم. این افکار کوچیک تمام طول روز با منه و میفهمم که حتی فهم این که در این شرایط نیستید آسون نیست. من با رسانه ها صحبت میکنم، اما فکر میکنم این داستان منه، نه داستان خانواده‌ام که گروگان گرفته شدن. اما تلاشم اینه که شرایط اونها رو بیان کنم. آیا فرزند داری؟ چند بار در روز یا هفته با او در ارتباطید؟ این چیزیه که میخوام در مورد وضعیت خانوادم بیشتر بگم.
شما میتوانید از طریق موجهای کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
حتما شما هم شنیدید که قیمت خانه و اجاره بها در تهران سر به فلک گذاشته و بازار خرید و فروش ملک هم در این کلان شهر پر جمعیت و پایتخت ایران آبان امسال دچار رکود 60% در مقایسه با سال گذشته شده. همکارم بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی کرده به مهمترین دلایل رکود خرید و فروش خانه و آپارتمان در آشفته بازار امروز ایران.
گرانی خانه در تهران که هر متر مربع قیمت آن بر اساس آمارهای منتشر شده در ایران به طور میانگین حدود 80 میلیون تومان است، واضح است و اینکه اغلب شهروندان در چنین شرایطی توانایی خرید خانه و آپارتمان حتی با دریافت وام مسکن را هم ندارند بر کسی پوشیده نیست. شاید برای همین است که خبرگزاری حکومتی تسنیم در گزارشی که پنجشنبه منتشر کرد نوشت که خرید و فروش خانه در شهر تهران در آبان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 60% کاهش داشته است. احمد علوی، تحلیلگر و کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، درباره دلایل این موضوع و اینکه چرا خرید و فروش خانه در پایتخت پرجمعیتی مثل تهران چنین راکد است، میگوید:
میشه گفت که خانوار ایرانی بخو در سطح تهران توی این چند سال با یک کاهش قدرت خرید بسیار زیادی روبرو بوده، به این معنا که وقتی توانایی خانوار به دلیل تورم افسار گسیخته کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که تمایلش برای خرید کالاهایی که سرمایه‌ای یا حتی مسکن که یک کالای مصرفی سرمایه یعنی کالای دوگانه است کاهش پیدا میکنه. منتها از این قضیه که بگذاریم، مسکن تبدیل شده به یک کالایی که سوداگرانه عمل میشه، به خصوص لایه‌های بالای اقتصاد ایران، یعنی فرضاً خود حاکمیت و حوزویان وابسته، دیوان سالاران و مدیران بالایی و از طرف دیگه بخش خصوصی وابسته، اینها به هر حال سرمایه‌های گزافی گذاشتن. این سرمایه‌ها باعث شده که شکل سوداگرانه پیدا بکنه و از اون جهت که بازار مسکن ایران رقابتی نیست، شفاف نیست و البته پاسخگویی نداره، طبیعی است که تمایل مصرف کننده برای خرید مسکن کاهش پیدا میکنه، بخصوص با توجه به اینکه چشمانداز آینده روشن نیست. و این دلیل آخری که من خدمتتون گفتم خیلی تاثیرگذاره روی اینکه مصرف کننده خانوار تمایل داشته باشه یا نه. چرا؟ برای اینکه اگر خانوار ببینه آینده روشنه، قدرت خرید بالا میره، امکان وام از بانک وجود داره، یا اینکه شرایط به گونه ای است که مثبت تلقی میشه، طبیعی است که تمایلش برای خرید مسکن بالا میره. البته نباید فراموش کرد که ما یک اثر فصلی هم در شرایط فعلی داریم که در زمستان ها معمولا خرید و فروش کم میشه.
در پایتخت تعداد خرید و فروش خانه در آبان امسال حدود 2900 واحد ثبت شده که در مقایسه با تعداد 7350 خرید و فروش خانه در آبان سال گذشته، یعنی سال 1401، بیش از 60% کاهش نشان میدهد. احمد علوی، تحلیلگر و کارشناس اقتصاد، در پاسخ به اینکه آیا بانک ها در چارچوب قوانین رایج ایران درست و صحیح عمل میکنند، میگوید
بیاد بیاریم که بانک ها در ایران نتونستن وظیفه خودشون رو عمل کنن، باز به دلایل این مسئله دولتی بودن یا خصوصی بودن بانک ها و اینکه بانک ها اساسا با توجه به ریسک هایی که اونها رو احاطه کرده مایل نیستن به خانواده هایی که به هر حال قدرت خریدشون کاهنده است و چشمانداز آینده هم روشن نیست وامی بدن. هرچند حکومت دائما تلاش کرده که میزان وام رو ببره بالا، منتها این بیشتر فشار از طرف حاکمیت بوده، بانک ها تمایلی نداشتن و اساسا تو چارچوب نظام بانکی وام دادن تو شرایط فعلی توجیهی نداره.
آنچنان که پیشتر روزنامه اعتماد چاپ تهران نوشته بود، امسال نرخ تورم سالانه شاخص قیمت مسکن تهران یک رکورد تازه را ثبت کرده است. نرخ تورم سالانه شاخص قیمت مسکن تهران در شهریور ماهی که گذشت به بیش از 83% رسید. منظور از نرخ تورم سالانه درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به موقعیت شبیه خود در سال قبل است.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، برای آنجلینا جولی، بازیگر سرشناس هالیوود، نوشته اساس جمهوری اسلامی بر دروغ و فریب بنا شده است. خانم جولی که به طور کتبی با نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران، گفتگو داشته، از وضعیت سیاست و اجتماع پرسیده. نرگس محمدی بار دیگه تاکید کرده که به عقیده او اکثریت جامعه ایران با حجاب اجباری مخالفند. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
مردم ایران پیروز خواهند شد.
این جمله را نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، زندانی در ایران، برای آنجلینا جولی، بازیگر سرشناس هالیوود و فعال امور بشر دوستانه نوشته است. آنجلینا جولی، سفیر پیشین کمیساریاری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، در نامه‌ای از چالش‌های سیاسی، اجتماعی و حتی دوران کودکی نرگس محمدی در زندگی پرسیده و برنده جایزه صلح نوبل در حبس به او پاسخ داده. متن گفتگوی آنها در اولین روز آذر ماه در آستانه برگزاری مراسم اهدای جایزه نوبل صلح به خانم محمدی در نشریه تایم منتشر شده است. خانم آنجلینا جولی از مرگ آرمیتا گراوند پرسیده، دانش آموز نوجوانی که در متروی تهران بیهوش شد و پس از چند هفته جان باخت. نرگس محمدی در پاسخ به این پرسش گفته:
دولت این پیام هولناک را به جامعه داد که میتواند فرزندان ما را بکشد و حتی اجازه ندهد که حقیقت و درد خود را فریاد بزنیم.
برنده جایزه نوبل صلح برای خانم جولی نوشته:
درد بزرگ در اینجا دفن حقیقت توسط رژیمی است که اساس آن بر دروغ و فریب بنا شده است.
این زندانی سیاسی گفته اکنون زمان قیام، ایستادن و مقاومت است. نرگس محمدی درباره اختلاف میان مردم و حکومت ایران هم برای آنجلینا جولی نوشته است. او گفته:
تصویری که حکومت ظالم از مردم و جامعه ایران به جهانیان می‌دهد با فرهنگ زنده، پویا و بردبار مردم و جامعه ایران همخوانی ندارد.
بخشی از گفتگوی این دو زن در صفحات اینستاگرام آنجلینا جولی و نرگس محمدی منتشر شده. خانم جولی درباره این گفتگو نوشته: از زمان دریافت جایزه نوبل محدودیت‌های ارتباطی نرگس با دنیای خارج تشدید شده. به گفته این بازیگر هالیوود، پرسش‌ها از طریق خانواده به نرگس محمدی رسیده و آنها توانستن به طور غیر مستقیم گفتگوی تلفنی داشته باشند، ولی ارتباط آنها به طور ناگهانی قطع شده. برنده جایزه صلح نوبل امسال نمیتواند در مراسم اهدای این جایزه که روز 10 دسامبر در اسلو پایتخت نروژ برگزار میشود شرکت کند. خانم محمدی با این حال نسبت به آینده ایران ابراز خوشبینی کرده و گفته پیروزی مردم ایران بر جمهوری اسلامی آسان نیست اما حتمی است. او پیشتر نیز در نامه‌ای به کمیته نوبل این پیشبینی را نسبت به آینده ایران مطرح کرده بود.
گزارش همکارم رویا ملکی رو شنیدید. دفعه بین‌الملل روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد وضعیت سلامتی نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل سال 2023، در معرض خطر است و او باید بدون قید و شرط آزاد شود.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
حتی هواداران حزب آزادی و خیرت ویلدرز، رهبر آن، هم فکر نمی‌کردند که بیشترین تعداد کرسی را در انتخابات روز چهارشنبه در هلند کسب کنند. حتی توجه دوربین‌ها و خبرنگاران هم بیشتر به رقبای آقای ویلدرز بود و در زمان اعلام پیروزی تنها تعداد کمی در محل کارزار انتخاباتی حزب آزادی حضور داشتند. اما حالا این حزب راست افراطی و رهبر پرحاشیه آن باید مسیر پرپیچ و خم تشکیل ائتلافی را پی بگیرند که شاید بتواند حتی به نخست وزیری خیرت ویلدرز منجر شود. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
خود خیرت ویلدرز که نامش با اسلام ستیزی گره خورده هم از نتیجه انتخابات شگفت زده به نظر می رسد و می گوید این شادترین روز زندگیش است.
من 25 ساله که در سیاستم و امروز شادترین روز زندگیم در این 25 سال کار سیاسیه. شما اگر یک سال پیش از بسیاری می پرسیدید این نتیجه امروز رقم می خوره، می گفتن حتما دیوانه هستی، اما این اتفاق افتاد.
حالا خیرت ویلدرز و هم حزبی‌هایش می‌گویند احساس مسئولیت می‌کنند. آنها از امروز کار بر روی تشکیل یک دولت ائتلافی دست راستی را آغاز می‌کنند، روندی که معمولاً در هلند به سادگی پیش نمی‌رود و در مواردی ماه‌ها طول می‌کشد. خصوصاً در این مقطع که پیوستن به حزب آزادی ویلدرز کم حاشیه نخواهد بود. روب قرن است که خیرت ویلدرز با اظهار نظرهای جنجالی پیرامون اسلام، مسلمانان و به مرور مهاجران و پناهجویان تبدیل به یکی از پرسر و صدا ترین چهره های اروپایی در این عرصه شده است. به دادگاه رفته، از سوی سیاستمداران محکوم شده و همچنان به حیات سیاسی خود ادامه داده تا امروز که شاید در چند قدمی نخست وزیری هلند باشد. اگرچه که در کارزار انتخابات ویلدرز و حزبش بر اقدام بر مبنا و چارچوب قانون اساسی تاکید کردند، اما وعده هایی چون تلاش برای برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا را دادند، آنچه که این روزها به نکسیت معروف است. اما حزب آزادی با تکیه بر مشقات اقتصادی این روزهای مردم هلند، تقابل با مهاجران را یکی از مهمترین اهدافش قرار داد.
مطمئن خواهیم شد که هلند بار دیگر برای مردم هلند باشد. سونامی پناهجویی و مهاجرت را متوقف می‌کنیم. مردم دوباره پول بیشتری در جیب‌هایشان خواهند داشت.
و البته اسلام زدایی از هلند. خیرت ویلدرز می‌گوید نمی‌خواهد در این کشور مسجد یا مدرسه اسلامی وجود داشته باشد. همین رویکرد هاست که موجب شده حزبی که بعد از آزادی بیشترین تعداد کرسی ها را کسب کرده، ائتلاف کارگر و سبز چپ، به روشنی بگوید که وارد هیچ گونه ائتلافی با ویلدرز نخواهد شد. پول سمیتس از سبز چپ:
این انتخاب برای خیلی چیزها افتضاح خواهد بود. برای کسانی که سفید پوست هلندی نیستند،
برای جامعه دگرباشان جنسی، حتی برای آینده زندگی روی این سیاره، چون این دولت راستگرا هیچ اقدامی برای آب و هوا نخواهد کرد و کاری در زمینه رویکرد بین المللی ما در این زمینه نمی کند. در نتیجه من واقعا برای اینکه فردا دنیا چه شکلی خواهد بود نگرانم.
اگرچه احزاب راست و راست افراطی اروپایی که این روزها جایگاه قوی تری هم پیدا می کنند از نتیجه انتخابات هلند راضی اند، اما سایرین این روند را با نگرانی دنبال می کنند. حالا نه تنها مسلمانان و مهاجران در هلند نگران فردای خود هستند، بلکه سیاستمداران در کشورهای دور و نزدیک هم نگرانند که کشور خودشان هدف بعدی راست افراطی باشد.
برونو
لومیر وزیر اقتصاد فرانسه صبح پنج شنبه در یک مصاحبه رادیویی انتخاب ویلدرز را نتیجه همه ترس‌هایی خواند که در حال ظهور در اروپا هستند. اما خیلی سریع بعد از این جمله گفت فرانسه هلند نیست. بعد از انتخاب ویلدرز یکی از اولین تبریک‌ها از سوی ماری لوپن روانه هلند شد. سیاستمدار راستگرایی که در سالهای اخیر بارها تلاش کرده قدرت در فرانسه را در دست بگیرد و به نظر می آید با هر تلاش یک قدم به هدفش نزدیکتر می شود.
هانا کاویانی از انتخاب خیرت ویلدرز به در انتخابات هلند گزارش می داد. سازمان بهداشت جهانی از پکن خواسته است اطلاعات بیشتری در مورد شیوع ذات‌الریه مرموزی در شمال چین ارائه دهد که به نظر می رسد بیشتر کودکان را مبتلا می کند. بشنویم از حمید فاطمی.
سازمان بهداشت جهانی روز چهارشنبه اعلام کرد که از دولت چین رسماً خواسته است در مورد افزایش بیماری‌های تنفسی و افزایش ابتلا به ذات‌الریه در کودکان اطلاعات دقیقی ارائه کند. چین به نسبت 3 سال گذشته که اقدامات سختگیرانه‌ای برای مقابله با بیماری کووید 19 اعمال کرده بود، اکنون با افزایش چشمگیر موارد ابتلا به بیماری‌های شبه آنفلوانزا روبرو شده است. کمیسیون ملی بهداشت چین خود در اوایل این ماه به افزایش بیماری‌های تنفسی اذعان کرد و آن را به لغو اقدامات جلوگیری از کووید 19 و گسترش عفونت‌های باکتریایی نسبت داد. اما این توضیحات سازمان بهداشت جهانی و دیگر نهادهای رصد کننده بیماری‌های همه‌گیر را قانع نکرده است. یک جامعه پزشکی اینترنتی به نام پرومد که در اواخر سال 2019 وجود بیماری ناشناخته‌ای در ووهان را مطرح کرده بود، همان بیماری که بعداً معلوم شد کووید 19 بوده است، اکنون از گزارش‌های رسانه‌ای فزاینده خبر می‌دهد که حاکی از شیوع خوشه‌های از ذات‌الریه در میان کودکان در شمال چین است. پرومد می‌گوید به اطلاعات دقیق بیشتری در مورد این بیماری‌ها نیاز هست. این گزارش ها هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده است. در این میان سازمان بهداشت جهانی از مردم چین خواسته است برای کاهش خطر ابتلا به عفونت های تنفسی اقدامات احتیاطی در پیش گیرند، از جمله به روز رسانی واکسیناسیون، حفظ فاصله با افراد، زدن ماسک در مواقع ضروری و ماندن در خانه هنگام بیماری. سازمان بهداشت جهانی میگوید هنوز نشانه دیده نمی شود که چین قصد داشته باشد به درخواست این سازمان برای ارائه اطلاعات بیشتر پاسخ دهد. وزارت امور خارجه چین نیز روز پنجشنبه به درخواست خبرگزاری فرانسه برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداده است. در جریان همه‌گیری کووید 19، سازمان بهداشت جهانی بارها از مقامات چینی به دلیل عدم شفافیت و عدم همکاری آنها در مورد ریشه های این همه‌گیری انتقاد کرد و با وجود گذشت 3 سال منشأ اصلی ویروس کرونا همچنان مشخص نشده است.
دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه سال 1403 بانک ها، شرکت ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را موظف کرده که 1% از هزینه های خود را صرف ترویج فرهنگ اسلامی، شهادت، فرزندآوری، امور قرآنی و مطبوعاتی کنند. مجلس شورای اسلامی در 29 مهر امسال خواستاران شده بود که دولت این بند را به لایحه بودجه اضافه کند. اما این لایحه هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده. اگر میخواهید از جزئیات بیشتر خبر الزام نهادهای دولتی و بانک‌ها به صرف 35 هزار میلیارد تومان هزینه برای ترویج فرهنگ اسلامی با خبر بشید، به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. به پایان مجله شب رادیو فردا رسیدیم. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما باشید.